عقلانی ما به هیچ وجه نمیپسنده و اصلا هیچ زمینه ای نداره. متاسفانه ما به جهت اینکه در حوزه سیاست گذاری توجه لازم رو به این نکردیم، در حالی که مبانی ما مقتضی است، ما اخلاق مدنیمون، نظم مدنیمون به شدت آسیب پذیر شده. حالا عزم این است که ما بیایم مدنیت رو، مدنیتی که در مبانی خواجه نصیرالدین طوسی در توجهاتی که خواجه داره انسان رو مدنی میدونه، این مدنیتش هم عقلیه، هم فطریه، هم وجدانیه، اینا رو بیاین در جامعه کار کنیم، پرورش بدیم. کلی ما این مشکلاتی که امروزه ناشی از تعارضات از کنم که بین طبقه محروم و طبقه ثروتمند است، از کنم که این که میبینیم افراد به راحتی دست تو جیب هم دیگه میکنن، این که آسان شده زیر پا گذاشتن نظم مدنی، آسان شده زیر پا گذاشتن حقوق مدنی افراد، اینا به راحتی با از کنم که اصل بازدارندگی به راحتی میتونیم اون چی که زیر ساختامون مختصی است بیاریم تو جامعه و اینا رو مبنای رفتار سیاسی قرار بدیم.
خیلی ممنون آقای دکتر، سپاسگزار. حالا من نظر آقای دکتر رضوی رو هم تو این راستا بگیرم. آقای دکتر رضوی، من به اختصار این سوال اینطور از شما بپرسم، چون رویکرد تاریخی شما خیلی کمک میکنه. به هر حال یک نظام سیاسی در ایران شکل گرفته تحت عنوان نظام جمهوری اسلامی ایران و ایدئولوگای اصلی این انقلاب و این نظام سیاسی با اندیشه خواجه نصیر بالاخره آشنا بودن، شخصیتایی نبودن که با حکمت فلسفی و حکمی ما آشنا نباشن و این نظام شکل گرفته. از اون طرف خواجه نصیر آنچه که گفته در حوزه عمل نشان داد، هم با در واقع حاکمیت زمانه خودش تعامل ایجاد کرد و منجر شد به کتابخانه بزرگ مثل 400 هزار کتاب یا رصدخانه یا دیپلماسی که با حاکمیت ایجاد میکرد، عیناً همون رو متفکران ذیل حکمت متعالیه در نظام جمهوری اسلامی این کار کردن، بالاخره که حکومتی تشکیل دادن. اکنون این ظرفیت فعلی میتونه اون ظرفیت خواجه نصیر رو پذیرا باشه یا با ظرفیت جدیدی ایجاد بکنیم آقای دکتر؟ آقای دکتر رضوی؟ آقای دکتر رضوی ظاهراً ارتباط قطع شده گویا. آقای دکتر یزدانی، جناب عالی صدای ما رو دارید؟
بله بله،
پرسش ما رو هم شنیدید آقای دکتر؟
بله.
خب اگه نظرتون رو بفرمایید آقای دکتر.
بله، حالا چند تا مطلب بگم. اول اینکه همین که شما فرمودید، این صاحب نظرانی که نظریه پردازان انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی و حکومت کنونی بودن، اینا به هر حال بیگانه با حکمت که نبودن و معمولا هم اینا متهم به فلسفه و تفکر فلسفی و اینا هستن دیگه.
بله بله.
ما بخواییم توضیح بیشتر بدیم خیلی مفصل میشه.
بله.
خوب، این بزرگان چقدر از خواجه اطلاع داشتن یا چقدر میخواستن از خواجه و توانایی های خواجه در این حکومت استفاده کنن؟ من فکر میکنم که این افرادی مانند امام خمینی، شهید مطهری، شهید بهشتی، دیگران، اینا همه اهداف خیلی بلند و والایی داشتن. اما چند تا مسئله اینجا، چند تا مشکله واقعا وجود داره. حالا دوستان یکی دو بار راجع به فقه صحبت کردن. ببینید، فقه بسیار علم شریفی است، اما همین فقه رو ما چقدر از توانایی های فقه برای جمهوری اسلامی استفاده کردیم و یا داریم میکنیم؟ من الان مصادیق زیادی تو ذهنم هست که میتونم اظهار بکنم که کجاها ما اصلا اون مطالب فقهی رو، احکام فقهی رو، قواعد فقهی رو، ما اینها رو نادیده گرفتیم و اتفاقا برعکسش هم عمل کردیم. یعنی حتی از همون توانایی های موجود در فقه هم که دانش شریفی هست، از اون هم استفاده نکردیم، تا چه برسه از اون توانایی هایی که در حکمت وجود داره، در حکمت عملی، حکمت مدنی، در فلسفه سیاسی وجود داره. این یک مسئله. یه مسئله دیگه، بازم من همین تعبیر شما رو، خیلی تعبیر خوبی بود، الان این نظریه پردازان انقلاب اسلامی که مثل آقای مطهری، مثل مثلا شهید بهشتی، مثل خود امام خمینی، من اصلا پیشنهاد میکنم ما یک مطالعه میدانی انجام بدیم، ببینیم نوجوان ما، جوان ما، دانشجوی ما، تحصیل کرده و فارغ التحصیل ما، اصلا اساتید دانشگاه های ما چقدر با آثار اینها آشنا هستن. تا حالا بعد برسیم به کسانی که مجریان امور هستن که ببینیم اطلاعات و آگاهی های اونها در این باره چقدر هست. متاسفانه این طور چیزی که ما میبینیم این است که ظاهرن ما عملاً دچار یک انقطاع فکری شدیم، طوری که فکری و علمی، طوری که مثلا حتی ما مثلا فرمایشات امام خمینی هم یادمون رفته، البیع امام خمینی رو یا نخوندیم یا اگرم خوندیم مثلا این فراموش کردیم، مطهری رو فقط اسمش شنیدیم و بعید از کتاب از آقای مطهری خونده باشیم نخونده باشیم. خود شما اطلاع دارید از این پرسش هایی که شده است و نظرخواهی هایی که شده است و آمار هایی که داده شده که کمتر از 10% جامعه، حالا اینو من با ارفاق میگم و اینا ظاهرا زیر 5% جامعه، اینا شاید مثلا با افکار بزرگان انقلاب، بزرگان جمهوری اسلامی آشنایی لازم رو نداشته باشن. حالا مشکلاتی هم هست، آقای استاد محترم، آقای دکتر یوسفی را میخواستن این رو بسپارن به دست این نظام آموزشی ما، ظاهرا هر چی رو به دست نظام آموزشی ما بسپاریم برعکسش در میاد و اگر نسپاریم بسیم که اون حقیقت شریف محفوظتر خواهد ماند. اما شما در غرب ملاحظه بفرمایید، خود شما اطلاع دارید، دائما این بچه هایی که دارن اونجا مدرسه میرن، دبستان میرن، دبیرستان میرن، دانشگاه میرن، متون منتخب از فیلسوفان، فیلسوفان سیاسی، فیلسوفان اخلاق، اینا رو دارن میخونن و وقتی که این میاد در مرحله مثلا دانشجویی یک اشراف خوبی نسبت به اون مواریث علمی خودش داره و این متأسفانه در میان ما وجود نداره. ببینید چند تا مسئله رو من اینجا، یعنی حالا دیگه من فکر میکنم وقت خیلی کم هست،
باید از بله. از نکته نظرات های دکتر رضوی هم استفاده
کنیم، حتما باید استفاده کنیم، خیلی مطالب مفیدی هم قبلا گفتن هم خواهند گفت بله. و اون یکی دو تا مطلبی که من میخواستم عرض کنم اینه که لازمه این که ما بیایم و خواجه النصیر رو عملیاتی بکنیم، افکارش رو، ایده هاش رو، نظراتش رو، این در درجه اول این است که ما خواجه النصیر رو بشناسیم که این شناخت بعیده که قابل توجه بوده باشه و بعد هم مثلا اصلا بدانیم که اگر بخوایم ایشون رو عملیاتی بکنیم خارش رو چه روش هایی رو باید در پیش بگیریم که اینم بالاخره برای خودش یک مشکلی هست که امیدواریم حالا در آینده این مسائل حل بشه. واقعا هم یه جای گله داره، بازم از همت جناب عالی باید تشکر بکنیم که بالاخره یه برنامه‌ای برای خواجه نصیر گذاشتید. تا اونجایی که من متوجه شدم روزنامه‌های ما، رسانه‌های ما، شبکه‌های اجتماعی ما، رادیو تلویزیون ما، اون چنان برنامه‌ای برای خواجه نصیر من در اینها ندیدم. حالا بالاخره در این اوضاع از تالی یک همتی کردید قابل تقدیر هست.
خواهش میکنم، ممنون. البته ای کاش ما در عنوانش هم یک بازنگری بکنیم که روز مهندس، گرچه همه مهندسین بسیار عزیز و کاربردی هستن، ولی عنوان شاید بتونه روز فلسفه سیاسی هم بهتر باشه، ولی به هر صورت یعنی همه رو در بر میگیره، در واقع همه اندیشمندان رو میتونه در بر بگیره.
یا شما مهندس رو توسعه بدید، مهندسی
بله،
اجتماعی
بله،
رو هم
درسته
اضافه کنید.
ممنونم آقای دکتر، همراه باشید. آقای دکتر رضوی، من در واقع ارتباط گرفتم ولی ظاهرا قطع شده بود و از آقای دکتر یزدانی استفاده کردیم. پرسش به طور مشخص این بود که اکنون نظام فعلی سیاسی ما چگونه میتونه ظرفیت سازی بکنه برای پذیرش اندیشه های خواجه نصیر با نظر به اینکه بالاخره ایدئولوگ های اصلی انقلاب ایران آشنا بودند با حکمت و فلسفه اسلامی و از جمله حاجی نصیر طوسی، اکنون این ظرفیت ها و این کسری ها یا در واقع ناکارآمدی یا کارآمدی رو چطور بررسی بکنیم که بتونیم اندیشه خواجه نصیر رو در نظام سیاسی ما کاربردی تر بکنیم؟
بله، از ادب و احترام مجدد دارم خدمت حضرت عالی، آقای دکتر یزدان مقدم، آقای دکتر یوسفی و سایر عزیزانی که مهمان حضوری برنامه شما هستن. قبل از هر توضیح تکمیل کنم فرمایش آقای دکتر یزدان مقدم مبنی بر اینکه اقدام شما واقعا قابل ستایشه. به هر حال اینکه ما از یک هر کدوم از شخصیت‌های تاریخی و میراث گذشتمون استفاده کنیم و برنامه‌های بسازیم تا بتونیم از برداشت‌های فکری فرهنگی اونها یک الگویی برای امروز بسازیم، غنیمته. حالا دیگه نصیرالدین طوسی با اون جایگاه برجسته‌ای که داره واقعا یک سرمایه عظیم به شمار میره و من هم به سهم خودم تشکر میکنم. اما در خصوص پرسشی که از طالب فرمودین، از این جهت که خواجه یک شخصیت جهانی بود، هر حال ما یک مشکله دشواره که داریم اینه که در حالا نظام آموزشیمون، چه در سطح آموزش پرورش و چه در سطح آموزش عالی، و حالا در حوزه ها بنده کمتر اطلاع دارم، قطعا آقای دکتر یوسفی و دکتر یزدان مقدم و حضرت عالی بیشتر از من اشراف دارید، که به شخصیت هایی که خودمون داریم و میراثی که داریم با هر ظرفیتی که باشه کمتر توجه میکنیم. البته ارزمان این نیست که ما شخصیت ها و اندیشمندانی که حالا در کشورهای غیر اسلامی هن، اندیشمندان غربی هن یا هر کسی دیگه بی توجه باشیم. به هر حال علم رو از هر کس که بیاموزیم غنیمته. اما در خصوص برگشت به میراث خودمون که یه قدری ویژگی های بومی تری داره و حداقل تجارب بومی رو از سر گذرانده، من معتقدم که اثرگذارتر و کارآمدتر خواهیم بود. و در خصوص خواجه من چند تا مثال میزنم که یه قدری فرمایش دوستان رو تکمیل کرده باشم. میدونین جناب آقای دکتر مدامی عزیز، ما امروزه تو جامعهمون بخوایم بپذیریم یا نپذیریم یه قدری ناهنجاری داریم.
بله.
اون چیزی که تحت عنوان نظام کنترل اجتماعی در نگاه خواجه مطرح میشه و بر اساس اصل محبت و انس و الفتی که خداوند در وجود انسان به ودیعه گذاشته و اینو سنگ بنای تکوین تمدن و ساختار حیات اجتماعی و از جمله ساخت سیاسی جامعه میدونه، در جای خودش بسیار گرانبهاست. که ما برگردیم که به نگاه خواجه که در خصوص محبت، در خصوص دادگری و عدالت که شاید بنمایه یا یک حداقل بنمایه های اصلی فکر و اندیشه خواجه است، بیایم امروزش کنیم و ببینیم به چه کار جامعه ما میاد. نظام تعلیم و تربیت که دیگه دوستان استحضار دارن که خواجه یک کتابی داره تحت عنوان آداب المتعلمی یا اخلاق ناصری یا اخلاق محتشمیش، به طور مشخص رو نظام تعلیم و تربیت، حالا چه تعلیم و تربیتی که در خانواده انجام میگیره، چه اون چیزی که از نظام شریعت ناشی میشه و اون چیزی که از نظام اجتماع، بحثای مستوفا داره که بخش مهمی از فکر خواجه که بحث حکمت عملی است. می‌بینیم آموزش حکمت عملی خود به خود اقتصاد و معیشت رو به مخاطب و متعلم یاد میده، با فرهنگ و آداب و رسوم و هنجارها آشناش میکنه، با هویت و میراث گذشته خودش آشنا میکنه. اما امروز در نظام آموزشی ما، مثلا در مدارسمون، بچه‌هامون تا زمانی که حتی دیپلم میگیرن بلکه دانشگاه میان، تا چه اندازه با اون چیزی که ما اسمش میذاریم تدبیر منزل یا حتی متقدم بر اون تهذیب نفس، اون چیزی که اخلاق و معیشت و اقتصاد مطرح میشه، یا حتی اون سیاست مدرن، اون چیزی که تحت عنوان سیاست حکومت مناسبات جامعه و حکومت، تا تا چه اندازه در کتاب‌های درسی، حتی بچه‌هایی که علوم انسانی می‌خونن.
بله.
خود من در سازمان تألیف آموزش پرورش چند سال خدمت دوستان بودم در تألیف کتب درسی. واقعاً یه قدر این خلأ و قوت خودش باقیه که اگر ما برگردیم به اندیشه‌های امثال خواجه و بخواییم اون کدرفتارها رو در نظام آموزشمون پیاده کنیم، چقدر میتونه مؤثر واقع باشه، حتی در دانشگاه هامون.
بله.
امروز ما دانشجوهای کارشناسیمون، کارشناس ارشد و چه بسا دکتریمون، خیلی یک نگاه تعریف شده و مشخص در خصوص هویت خودشون، هویت ایرانیشون، هویت اسلامیشون، هویت مذهبیشون ندارن. در خصوص مدارا و رواداری که به هر حال یکی از ارکان اصلی دین ما بود و اون اسوه بودن حضرت رسول و نمونه مکارم اخلاق بودنش، بحث مدارایی که در شخصیت و رفتار ایشونه که خواجه نصیر خودش به تنهایی میتونه یک الگوی کامل باشه برای این عصری. عرض کردم جامعه در یک فضای نابهنجاری به سر میرسه، یک جامعه ایلی اونم با شدت و حدت با خشونت اومده بر جامعه مسلط شده. حالا خواجه داره کدرفتارهای ارائه میده که بیاد بین این نگاه ایلی و نگاه مدنی ایرانی گره بزنه و پیوندی برقرار کنه که جامعه بره به سمت آرامش. نگاهی که خواجه داره در این زمان، بحث مذاهب مختلف ما داریم، حتی بحث ادیان این زمان داریم، بحث تصوف داریم، چطور خواجه در پرتو مدارا سعی میکنه البته به کمک سایر روشن اندیشان این عصر یک شرایط رقم بزنه که مثلا ما در همین عصر اصلا مقوله تحت عنوان تفنن اثنا اشعری داریم، یعنی پیروان محترم اهل سنت یک ارادت ویژه‌ای به ائمه ما دارن و بهترین نمودها و مصادیق اون در همین عصر مغول تیموری خودشون نشون میده، یعنی قرون هفتم و هشتم هجری قمری. یا مثلا خواجه در خصوص جایگاه زنان و نقش اونها در تعلیم و تربیت، در جامعه پذیری افراد خانواده چقدر دسته مستوفا داره که هم به کارکرد اخلاقی اونها، هم به کارکرد اجتماعیشون و هم به کارکرد اقتصادیشون میپردازه. تا چه اندازه واقعا اومدیم این فقره امروزه بالاخره زنان به عنوان یک بخش مهمی از جامعه که مطالبات خودشون رو دارن به صورت نهادینه و به حق دنبال میکنن، اگر ما بریم این الگو رو از خواجه بگیریم، آیا یک الگوی بومی نخواهد بود که بتونه متناسب با شرایط جامعه امروز ما حرف نوعی برای گفتن داشته باشه؟ اصلا بحث نگرش جهانی که خواجه داره، اون جهانگرایی که خواجه داره که به هر حال
وجه اشتراک رو خیلی تاکید میکنه شون در سطح بین المللی.
امروز بخویم یا نخویم، ما یه قدری این سیاست های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ایمون با مشکلاتی مواجه شده. بنده اصلا نمیخوام بحث سیاسی داشته باشم، اما در
بالاخره بحث ما سیاسی هست دیگه آقای دکتر. خود به خود سیاسی
بنیان شهروندی که داریم زندگی میکنیم و مسائل مربوط به تحریم ها و مشکلات ناشی از اون این گرانی و تورم سرسام آور و این ناترازی هایی که امروز ما باش مواجهیم که از دست قبل هم بوده، خاص این شرایط فعلی که نیست، منظورم این دولت اون دولت نیست، سیاسی بودن از این جهت این شرایط هست. وقتی ما یک فیلسوفی داریم که به عنوان فیلسوف گفتگو نگاه جهانی رو مطمئن نظر قرار میده و اونقدر جایگاه جهانی پیدا میکنه که شهره اون تا اقصا نقاط جهان اومده و شاگردانی از اقصا نقاط جهان اسلام داره و کتابخانه رصدخانه مراغه و خود این مرکز میشه یک ملجع و پناهگاهی برای سایر علما و اندیشمندان، چرا ما از این ظرفیت فکری فرهنگی استفاده نکنیم؟ در خصوص اقتصاد، کدرفتارهایی که خواجه نصیر در خصوص اقتصاد میده، حتی بحث دیگه اقتصاد پولی، بحث تورمی که امروز حالا مطرحه با شرایط و مختصات خاص اون زمان، بحث نگاه اعتدالی که ایشون به اقتصاد داره و بحث تدبیر منزل رو مطرح میکنه، واقعا تا چه اندازه ما به اون پرداختیم؟ در صورتی که واقعا جا داره متناسب با شرایط. چرا من هم میگم شرایط؟ چون ما شرایط بدتر از اون دوره که خواجه در اون زندگی میکرد نداشتیم. ببینین در اذهان عمومی هم جا افتاده، به حق هم هست، وقتی میگن شرایط جامعه مغول زده اون عصر، امروزه که بدتر از اون شرایط نیست. امثال خواجه عرض کردم گفتمانی رو رقم میدارن که ما در این دوره با وجود اون همه تخریب و
وحشتی که مغول‌ها ایجاد کردن اقتصاد شهرمون رو به بهبود می‌ذاره، تجارت جهانی ما اون زمان رو به بهبود می‌ذاره و ایران اون زمان بیش از یک چهارم درآمد خودش رو از راه تجارت کسب می‌کنه. حتی اقتصاد کشاورزی ما که با مشکل مواجه شده بود این زمان التیام پیدا می‌کنه و ما در عصر ایلخانان، چون بنده اقتصاد شهری این زمان هم به عنوان رساله دکتریم کار کردم، تا حد زیادی معنوس هم با این شرایط. هم این عرض کنم خدمتون خلاصه که چه در عرصه سیاست، چه فرهنگ و چه جامعه و اقتصاد، این چهار رکن رو اگر ما در نظر بگیریم، البته این نیازمند اینه که همونطور که آقای دکتر یزدان مقدم از فرمایشاتشون داشتن، ما بریم به درستی آشنا بشیم با این آموزه ها و ببینیم چقدر این آموزه ها میتونیم امروزش کنیم و در حد یک برنامه و دو برنامه که حضرت عالی زحمت کشیدید قطعا در جای خودش قابل ستایشه، اما جا داره که ما اینها رو در قالب یک همایش های ملی، حتی یک همایش بین المللی، این بحث ها رو مطرح کنیم و اندیشمندان، فلاسفه و مورخان دنیای غرب در خصوص خواجه کار بسیار جالب توجه انجام دادن، از اونها هم کمک بگیریم در راستای اینه که این آموزه ها رو نخست بشناسیم، دوم این که بیایم در پرتو معاصریت فهم تاریخی امروزش کنیم، و سوم این که با بهره‌گیری از رویکردهای بین رشته‌ای و ایجاد یک شبکه بزرگ از محققان و اندیشمندان بشینیم تأمل کنیم که چطوری میتونیم این اندیشه ها رو.
خیلی ممنون آقای دکتر، خیلی ممنون. ما در دور آخر گفتگو شاید به هر استادی دو سه دقیقه وقت بیشتر نرسه، در جمع‌بندی آخر جناب آقای نکته نظرات پایانیتون هم بعدا بفرمایید. یه فاصله میگیریم، برمیگردیم و خدمتتون خواهیم بود. جناب آقای دکتر یوسفی راد، فکر میکنم بحثای خوبی شد، البته با نظر به فرصتی که داشتیم. در جمع‌بندی پایانی بپردازیم به این که اگرچه همینجا وقت باز محدوده و از دو استاد محترم که همراه هستن با ما همین استعداد رو دارم که در همون دو سه دقیقه آخر بپردازیم که چند تا راهکار هم بدیم که البته آقای دکتر رضوی اشاره فرمودن، مثل همایش ها و نظام آموزش اینها، از نظر جناب آقای راهکارها، راه حل ها چطور باشه بهتره که ما بتونیم این اندیشه رو به تدریج اساسا به یک فرهنگ، یعنی فرهنگی که بتونه اقناع بشه که این اندیشه چرا ضرورت داره.
تشکر میکنم از تخصیص مجدد وقتی که به بنده دادید. از کنم که من با روی کرده فلسفی سیاسی سه تا راهکار از
بله بفهم.
یکی این که مناسب است که پایه سیاست گذاری های دولت و مدیریت و ساماندهی جامعه که معمولا دولت عهده داره این هاست، این که پایه سیاست گذاری ها این باشه که برای دولت مردان این اموری که عزم کنم که اقتباس میکنم از خواجه و نظریات سیاسی خواجه، این امور مسئله باشن برای دولت مردان، پایه سیاست گذاریاشون این مسائل باشه. یک، حق مداری، این که مردم زی حقن، این در مقابل این که ما متاسفانه از فرهنگ گذشتمونم به ارث بردیم که مردم رو مکلف میبینیم.
بپذیریم که مردم زیادن، خودش میتونه تحولات بسیار عظیمی را در پی داشته باشه و پژوهش‌ها و تأملات و سیاست‌گذاری‌ها و رویکردها و راهبردهای بسیار متفاوت. دو، عدالت مداری، این که از عدالت مداری را از مراتب برقراری نظم و امنیت ببینیم تا اعطای حقوق مردم. این نیازمند این است که ببینیم، بشناسیم، تمایش ها بذاریم برای این که حقوق مردم چیست، چه نسبتی با دولت مردان داره، رابطه کجا مردم ذی‌حقن و کجا مکلفن و کدوم از خانم که مقدمن. اگر پذیرفتیم که مردم اولن و به ذات ذی‌حقن، این بسیار میتونه تو تمام حوزه های تحول عظیمی رو ایجاد کنه. سوم این که سیاست مبتنی بر علم و حکمت باشه. این که گاهی دیده میشه برنامه‌ریزی ها و سیاست ها و تدابیری گرفته میشه به راحتی، بعد از مدت کوتاهی کنار گذاشته میشه سیاست های جدید، این ناشی از این است که این سیاست بر بنیان علم و دانش و تخصص متاسفانه پیریزی نشده. تدابیر مبتنی بر بهره‌گیری از تخصصا، متخصصین، کارشناسان فن نیست،
یا اگر حد به روز رسانی نمیشه.
نمیشه. چهارم این که سیاست باید لازم است که مسئلش این باشه، دولت مردان تو سیاست گذاری هاشون مبتنی بر اخلاق مدنی باشه. از کردم که ما به قدری داره رنج میبریم یا از بی اخلاقی یا از اخلاق فردی. بنابراین اگه ما مسئلمون در سیاست گذاری ها این باشه که باید اخلاق مدنی ترویج داده بشه در جامعه، در متون ما، در تعاملات مدنی ما، در ارتباطات ما، حتی در وضع قوانین، بین این که قوانین ما مروج و مولد اخلاق فردی هن یا اخلاق مدنی، کاملا تفاوت های بسیار زیادی
رو واقع حکمت محور جای سلیقه محور بشیم.
و همینطور سیاستمون مبتنی بر دین و معنویت باشه. سیاست ما نه مبتنی بر اون چیزی که در غرب سیاست تعریف شده و از خواهیم که مبتنی بر قدرت باشه، بلکه بر معنویت باشه و در ادامه بر اون سلفت باشه. پس یکی از راکارا باروی کرده فلسفه سیاسی این که این اموری که از کردم برای دولت مردان ما در سیاست گذاری ها مسئله باشه.
بله.
مسئله باشه
و مسئله هست الان، البته اگر دقت کنیم در امر خارجی وجود خارجی دارن دیگه، اینا کمبود داریم ما تو این
عزم کنم. بله. دوم این که ساختارهای موجود بر اساس همین موارد، یعنی حق مداری، عدالت مداری، سیاست مبتنی بر علم و حکمت، بازنگری و اصلاح بشن. و چهارم این که ساختارها با توجه به کمال انسان، این که انسان رو واقعا برخلاف اون چه که در اندیشه غرب دوره جدید هست، انسان رو ظرفیت‌های متعالی درش ما تو اندیشه خواجه می‌بینیم، نه اون چه که متاسفانه گرفتار از کنم که یه لقمه نون کردیم، اونم با هزار مصیبت و هزار بلا و هزار مصائبی که داره متاسفانه بر مردم و شهروندان ما بار میشه. ما انسان رو چون متعالی می‌بینیم، نه تنها که ضرورت داره ساختارهای موجود ما بر اساس اون مسائل که عرض کردم بازنگری بشن، بلکه با توجه و معطوف به کمال انسان باز سازی بشن. اگر این سه مقوله اساس سیاست‌گذاری باشه، یعنی مسئله بشن مواردی که عرض کردم، بازنگری بشن ساختارهای موجود و بازسازی معطوف به کمال انسان، انسان رو بزرگ ببینیم، انسانها رو اصلا هم که متناسب با اون چیزی که خدا معرفش کرده، شایستگی خلیفت اللهی داده به این انسان، ما کجاست تو کجای سیاست گذاری های ما متاسفانه و مدیریت سیاسی ما این درد شده که اگر این سه مسئله که عرض کردم پایه مسائل مدیریت و ساماندهی جامعه ما شد، بسیار بسیار تحولات جدی حاصل
شد. سپاسگزار جناب آقای دکتر یزدانی، رسیدیم به بخش پایانی. جناب عالی، هم نکته نظرات پایانی تون اگه بفرمایید ممنون میشم. آقای دکتر یزدانی، بله بفرمایید.
خب من اولا تشکر میکنم از اساتید حاضر در جلسه، و حقیقتش این که اگر بخوام در رابطه با راهکارهایی که از خود جناب خواجه استفاده میشه صحبت بکنم، یک زمان وسیع لازم. من فعلا اینطوری چند تا عنوان